صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. امروز شنبه 16 آذر ماه 1392، 7 دسامبر 2013 میلادی. با برنامه صبحگاهی رادیو فردا با شما هستیم و من رویا کریمی مرجد در 90 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. خوش آمدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که در صبح در اکثر نقاط صاف تا کمی ابری است و از عصر امروز بارش باران و برف در نیمه غربی کشور آغاز میشه که تا یک شنبه هم ادامه خواهد یافت. در 24 ساعت آینده زنجان و آذربایجان غربی سردترین و بوشهر و یزد گرمترین استانهای کشور خواهند بود. امروز هم همکارانم جان خاکزاد سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و امیر مسئول فنی تلاش کردند تا برنامه‌ای متنوع حاصل تلاش‌های شبانه روزی همکارانم در رادیو فردا رو برای شما آماده کنند. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از آفریقای جنوبی آغاز بکنیم. در حالی که ارسال پیام‌های تسلیت رهبران کشورهای جهان به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا ادامه دارد، شامگاه جمعه گروه‌هایی از مردم در دو شهر آفریقای جنوبی به سوگواری پرداختند. بنابر گزارش‌ها مردم با تجمع در برابر منزل سابق نلسون ماندلا در شهر سوئتو و همچنین آخرین خانه او در جوهانسبورگ به رقص و آوازخوانی پرداختند. به جز آفریقای جنوبی، کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه و همچنین سازمان ملل، اتحادیه اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال پرچم‌های خود را امروز به حالت نیمه افراشته درآوردند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خاکسپاری آقای ماندلا قرار است 15 دسامبر 8 روز دیگر در مراسم ملی در روستای زادگاهش برگزار شود. تصاویری که می‌بینید مربوط است به شب گذشته و سوگواری که مقابل خانه ماندلا در دو شهر مختلف آفریقای جنوبی برگزار شد. اما اوکراین، در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. این خبر را نخست وزیر اوکراین اعلام کرد و افزود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین عصر جمعه در راه بازگشت از چین در بندر سوچی روسیه توقف و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. به گفته نخست وزیر اوکراین، مذاکرات دو طرف درباره پیشنویس توافقنامه بزرگ راهبردی بین دو کشور بوده است. همزمان در ادامه اعتراض‌ها در میدان مرکزی کیف، شامگاه جمعه گروه‌هایی از معترضان در میدان استقلال این شهر تجمع کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر به خاورمیانه دیروز گفت که اسرائیل و فلسطینیان بیش از گذشته به توافق صلح نزدیک هستند.
I believe we are closer than we have been in years to bringing about.
آقای کری که پس از مذاکراتش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، افسود باور دارم بیش از گذشته به صلح و امنیتی که سزاوار مردم منطقه است نزدیک شده‌ایم. سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه با هدف سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح صورت گرفته است. کنفرانس امنیتی منامع در میان تدابیر شدید امنیتی از دیروز در پایتخت بحرین آغاز شد و قرار است تا روز یکشنبه ادامه یابد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در این کنفرانس به کشورهای عربی منطقه اطمینان داد که کشورش با وجود توافق اخیر هسته‌ای با ایران، همپیمانان خود را فراموش نمی‌کند و امنیت خلیج فارس همچنان در صدر است. درباره کنفرانس امنیتی منامع در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در پی انصراف عربستان سعودی از پذیرش عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، این کرسی به اردن رسید. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با 178 رأی مثبت عضویت غیر دائم اردن در شورای امنیت را تصویب کردند.
Jordan is elected as a member of the Security Council.
پیشتر مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین بار عربستان سعودی را به عضویت در شورای امنیت انتخاب کرده بود، اما ریاض در اعتراض به آنچه ناتوانی شورای امنیت در مدیریت بحران سوریه خوانده بود، از پذیرش این سمت خودداری کرده بود. اردن قرار است از اول ژانویه حدود 3 هفته دیگر فعالیت خود را به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت آغاز کند. در ادامه خشونت‌ها در آفریقای مرکزی، مقام‌های صلیب سرخ در این کشور اعلام کردند طی 2 روز گذشته دست کم 285 جسد را در پایتخت این کشور جمع‌آوری کردند و انتظار می‌رود شمار قربانیان درگیری‌ها بیش از این باشد. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های روز پنجشنبه هنگامی آغاز شد که شبه نظامیان مسیحی وابسته به رئیس جمهور برکنار شده حملات متعددی را در شمال پایتخت ترتیب دادند و در مقابل جنگجویان عمدتا مسلمان که به رئیس جمهور جدید این کشور وابسته دست به حملات تلافی جویان زدند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین اخبار صبح امروز و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش ها رو خواهید شنید. ایران موضوع اصلی کنفرانس امنیتی منامه. بودجه سال 1393 آیا دلار به 2600 تومان خواهد رسید؟ ایران، آرژانتین، نیجریه و بوسنی در جام جهانی 2014 برزیل. و ماندلا و معتمد نژاد در صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز جمعه نهمین دور از کنفرانس امنیتی منامه در میان تدابیر امنیتی شدید در منطقه از سیف این شهر برگزار شد. بنابر گزارش ها بیش از 50 تن از وزیران امور خارجه، دفاع و تعدادی از مسئولان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی جهان به منظور بررسی مسائل مربوط به امنیت منطقه، درگیری های منطقه‌ای و همچنین همکاری های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی گرد هم آمدند. همکارمان ایلیا جزایری برای پوشش خبری این کنفرانس در منامه پایتخت بحرین. آقای جزایری، برای ما میگید که روز اول این کنفرانس چگونه گذشت؟
همونطور که گفتید رویا، تعداد زیادی از مقام‌های کشورهای عربی و کشورهای غیر عربی حضور دارن در کنفرانس منامه و در صحبت‌ها و بحث‌های جانبی شرکت می‌کنند. دیدارهای دو جانبه زیادی در روز نخست میان مقام‌های کشورهای مختلف برگزار شد. در لابی هتل محل برگزاری کنفرانس شاهد بودیم که وزرای امور خارجه کشورهای عربی و غیر عربی با یکدیگر گفتگو می‌کردند، اما کنفرانس با یک جلسه برگزار شد که اون رو شبکه اسکای نیوز عربی سرپرستی می‌کرد. جلسه با حضور ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، سناتور تیم کین رئیس کمیسیون فرعی امنیت خاور دور در کنگره آمریکا، محمد صبا، حسالم صبا وزیر سابق امور خارجه کویت و همچنین هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق. جلسه ای به صورت گفتگو تشکیل شد. در اون مباحث زیادی مطرح شد، اما مهمترین مبحث مطرح بحث توافقنامه اتمی ایران به گروه 5+1 بود و همچنین اوضاع سوریه که بحث دوم رو در کنفرانس در این گفتگو به خودش اختصاص داد. بعد از اون جلسه افتتاحیه شب برگزار شد که در اون سخنران جلسه افتتاحیه آقای ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا بود.
اما ایلیا، برای ما از سخنان آقای هیک بگو، مهمترین بخش سخنرانی او چی بود؟
آقای هیک به طور عمده سخنانش به دو قسمت تقسیم می شد. یکی بخشی که مربوط بود به ایران و توافقنامه اتمی ایران با گروه 5+1 گفت همپیمانان بریتانیا نباید نگران این باشن که بریتانیا اونها رو فراموش می کنه و امنیت منطقه خلیج فارس براش خیلی مهم هست و اون در صدر هست و گفت فرصت خوبی هست این توافقنامه، چرا که ایران فعالیت های اتمی خودش رو متوقف خواهد کرد تقریبا، و حتی اشاره کرد به نیروگاه آب سنگین عراق، گفت هیچ پیشرفتی در این نیروگاه حاصل نخواهد شد، سوختگیری نخواهد شد. در مورد غنی‌سازی اورانیوم اینطور که آقای گفت بسیار محدود خواهد شد یا متوقف خواهد شد. گفت همه اینها باید خوشحال باشن، هم پیمانان بریتانیا در منطقه که باعث شده این توافقنامه فعالیت اتمی ایران محدود بشه. بخش سوریه هم گفت باید هرچه سریعتر طرفای درگیر در سوریه با هم گفتگو کنن، وگرنه سوریه از هم متلاشی میشه.
اما ایلیا، آیا ایران با نمایندگان ایران هم در این کنفرانس حضور دارن؟
دعوت هستن، اینطور که مقام‌های بحرینی گفتن دعوت کردن از آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای حضور در کنفرانس. اما گویا آقای ظریف نپذیرفته دعوت رو. شنیده شد در لابی هتل‌ها در ساعت‌های پایانی نزدیک به شروع کنفرانس ایران پذیرفته با نماینده وزارت امور خارجه آقای کاظم سجادپور مشاور آقای ظریف حضور پیدا کنه. البته در روز اول حضور پیدا نکرده بود آقای ظریف. اما حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکرات اتمی ایران با گروه پنج برابر یکی که از سخنرانها در روز دوم کنفرانس خواهد بود.
و گویا چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا هم در منطقه حضور داره و اتفاقا صحبتهایی در مورد ایران هم مطرح کرده.
آقای هیگل در محل کنفرانس حضور داشت، دیدار دو جانبه‌ای با وزیر امور خارجه بحرین و وزیر امور خارجه امارات برگزار کرد. قرار هست در روز دوم سخنران اول باشه و اینطور که انتظار میره قرار هست اتفاقا عمده صحبتاش در مورد ایران باشه و سیاست‌های آمریکا در برابر ایران. اما با حضور در ناوگان پرنیرو ارتش آمریکا که از اون بحرین میزبانی میکنه، روز گذشته آقای چاک هیگل گفت که باید خوشحال باشن هم پیمانان آمریکا از توافقنامه امنیتی با ایران. تاکیدش این بود که این توافقنامه خودشون خواهد داد که آیا ایران به تعهدات خودش پایبند خواهد هست یا نه و آیا برنامه اتمیش صلح‌آمیز خواهد بود یا نه، و تاکید کرد که آمریکا در قبال هم پیمانانش هیچ سیاستش تغییر نکرده و امنیت منطقه به ویژه منطقه که در اون کشورهای عربی خلیج حضور دارن و هم پیمانان آمریکا از اولویت برخوردار هست در سیاست‌های آمریکا.
سپاسگزارم ایلیا جزایری. در بخش‌های بعدی خبری هم شنونده گزارش‌های مستقیم و زنده تو از منامع خواهیم بود.
سپاس از شما.
احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با حمله شدید به کسانی که آنها را فتنه‌گر خواند گفت که با روی کار آمدن دولت روحانی و به مقام رسیدن عده‌ای از دوستان فتنه‌گران، بقیه نیز سعی دارند دوباره به میدان بیایند. با این حال او هشدار داده که سفره آنها را جمع خواهد کرد. بیشتر بشنویم از مرداد قاسمفر.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در حمله‌ای صریح به گروه‌های اصلاح طلب و نیز دولت آقای روحانی در خطبه‌های روز جمعه گفت که فتنه‌گران با سوء استفاده از شرایط موجود و پست گرفتن برخی از دوستان و شرکای جرم خود در دولت پررو و طلبکار شدند و احساس می‌کنند فضای آنان است. روز یکشنبه گذشته دبیر کل حزب مشارکت در گفتگوی با روزنامه اعتماد چاپ تهران با انتقاد از اصولگرایان گفته بود که در وضعیت ساخته شده به دست احمدی نژاد فقط او مقصر نیست و باقی ارکان قدرت هم باید جوابگو باشند. خطیب موقت نماز جمعه تهران اما هشدار داده است که اگر باز بخواهید فتنه گری کنید به صحنه می آیند و سفره فتنه گران را جمع می کنند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره اینکه آیا سخنان احمد خاتمی پیامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی از این تریبون به سطوح مختلف اجتماعی است یا خیر میگوید:
گمان میکنم که جریان راست افراطی در ایران با جنبست تجربهش از دوران اصلاحات تلاش میکنه که حد اکثر منافع و کریدورهایی رو که ممکنه منتهی بشه به از دست دادن هژمونی خودش در حکومت و همینطور قدرت یافتن مجدد اصلاح طلبان اینها رو مسدود کنه. اما اینکه آیا این میتونه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی رو هم نمایندگی کنه؟ من میگم خب باید یه مقدار با تأمل و تردید بیشتر به این صحبت‌ها نگاه کنم.
تجربه‌های پیشین اما نشان داده است که برخی سخنان شدید و لحنی که خطیبان جمعه تهران درباره مسائل داخلی گفتند، پیشتر با هسته‌های مرکزی قدرت در نظام هماهنگ شده است. از مرتضی کاظمیان میپرسم چرا سخنان احمد خاتمی را از نظر او نمیتوان پیامی از سوی آیت الله علی خامنه ای دانست؟
رهبر جمهوری اسلامی و به هر حال جریانی که دست بالا رو داره در حکومت، بعد از توافق ژنو اگر شرایط منتهی نشه به اینکه به هر حال آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز حمله بر به هر حال عقب نشینیش بشه، در یک چنین بستری احتمالاً بتونه دولت بنفش روحانی نظر موافق کانون مرکزی قدرت را به ویژه رهبر جمهوری اسلامی رو جلب کنه برای یک گشایش تدریجی و نسبی در فضای سیاسی و البته تغییر وضع گام به گام رهبران جنبش سبز.
پس از انتخاب حسن روحانی، اصولگرایان بارها از تریبون‌های مختلف نارضایتی شدید خود را از اینکه دولت جدید سیاست‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف در پیش گرفته است ابراز کردند.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر رو شنیدید. اما پیش از اینکه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم، فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فردا هستند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
نسوم ماندلا و علی خامنه ای با هم نسبت معکوس داشتند. شادروان نسوم ماندلا برای رفع تبعیض و کسب آزادی هموطنانش از بهترین زمان عمر خود در زندان گذرانید. سرانجام به پیروزی رسید. علی خامنه ای آزادی را در نسخه خفه آزادی خواهان را یا روانه زندان کرد و یا به قصد رسانید و نظرات خود را بر مساله کشور و منافع ملت همواره تحمیل و ترجیح داده است. با تشکر از ایران.
میخوام از طریق این رادیون به مردم آفریقای جنوبی و خانواده نلسون ماندلا تسلیت عرض کنم و برایشون صبر از خدا بخوام. این یه رهبر یک کشوریه، مرد آزادیه. حالا ببین کشور ما این آقایونی که سرکارن حالا خوب و بد، چون همشون دستشون به خون جوانان این مملکت آلوده است. پشت سر اینا چی میگیم؟ یه مشخصه که چی میگیم به اینا. با تشکر از رادیو فردا.
خبرها داشتیم که شهرداری تهران میخواد نام یکی از خیابونا رو به نام آقای ماندلا تغییر نام بده. واقعا تعجب کردیم بعد از این همه که اسامی خیابونا به نام تروریستا و آدمکشا و بمبگذارهای انتحاری و غیره و غیره بوده، حالا نام یه آزادی خواه میخواد روی خیابونای ایران نقش ببنده. واقعا قابل توجهه.
آقای من مسئول در جمهوری اسلامی، شما اول درست درک کنید که ماندلا که بود و چه عقایدی داشت، بعد خیابانی را به اسمو کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پرسش‌های درباره لایحه بودجه سال 1393 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، گفته شده که لایحه بودجه 1393 کل کشور احتمالاً فردا یک شنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. چه نکاتی در این لایحه بیشتر از همه زیر ذره‌بین ناظران مسائل اقتصادی قرار داره؟
صبح خیر. زمان دقیق ارائه لایحه بودجه 1393 به مجلس هنوز دقیقا مشخص نیست. بعضی منابع میگن یک شنبه 17 آذر و بعضی دیگه از یک شنبه 24 آذر ماه صحبت میکنن. به هر حال 4 پرسش بیش از همه بر این لایحه که نخستین سند مالی سالانه دولت 11 هست سنگینی میکنه. پرسش اول مربوط میشه به نرخی که در این لایحه برای دلار در نظر گرفته شده که بر پایه برخی گزارش‌ها به نقل از منابع مهم دولتی قرار 2600 تومان باشه. پرسش دوم مربوط میشه به درآمدهای حاصل از نفت. در این مورد هم گفته میشه لایحه دولت صادرات نفت و میعانات گازی رو 1,500,000 بشکه در نظر گرفته و برای هر بشکه نفت هم روی $100 حساب میکنه. حجم درآمدهای مورد انتظار از محل مالیات هم باز به گفته همان منابع گویا 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. و سرانجام پرسش بسیار مهم دیگر مربوط میشه به سرنوشت یارانه‌های نقدی، چگونگی تأمین منابع اونها و اینکه دولت در مورد فازهای بعدی قانون معروف به هدفمند کردن چه برنامه‌ای داره. البته این اطلاعات قطعی نیست و باید منتظر بود و دید در متن نهایی لایحه چه تصمیم‌هایی در این مورد گرفته شد.
اما آیه خواباند، اگر نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 2600 تومان تعیین بشه، تأثیر این قیمتگذاری بر بازار ارز چه خواهد بود؟
شاید این نرخ بتونه در کوتاه مدت بر قیمت ارز در بازار آزاد تأثیر بذاره، ولی تجربه نشون میده که بازیگران این بازار محاسبات خودشون رو دارن و اگر بین رقم مندرج در بودجه و واقعیت‌های بازار اختلافی وجود داشته باشه، طبعا واقعیت‌ها غلبه خواهند کرد. با این حال اگر قیمت دلار در لایحه بودجه 2600 تومان در نظر گرفته بشه، این قیمت‌گذاری با تمایل بانک مرکزی که به نظر میرسه میخواد قیمت دلار از محدوده 2900 تا 3000 تومان دور نشه، در تضاد قرار خواهد گرفت.
اما آقای خواباند، اگر محل تحقق درآمدهای بودجه سال 1393 که طبق گزارش‌هایی که تا به حال منتشر شده از محل نفت و مالیات در نظر گرفته شده درست باشه، واقعا چقدر امکان داره که چنین بودجه‌ای تحقق پیدا کنه؟
صدور 1,500,000 بشکه نفت و میعانات گازی و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از این صادرات بستگی داره به فرایند رفع احتمالی تحریم‌ها. در مورد درآمدهای حاصل از مالیات هم وصول 66 هزار میلیارد تومان اگر این رقم درست باشه با اماها و چراهای زیادی روبرو هست، با توجه به اینکه دستگاه تولیدی کشور از کار افتاده و نرخ رشد سال آینده هم به احتمال زیاد خیلی پایین خواهد بود. بنابراین فکر نمی کنم که واحدهای تولیدی و کسبه بتوانند این همه مالیات بدن. به هر حال تهیه لایحه بودجه به دلیل وضعیتی که اقتصاد ایران در اون گرفتار شده کاری هست بسیار مشکل و در ریاضت کشانه بودن اون تردیدی نیست.
آقای خواباند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
صبح شنبه 16 آذر ماه در هوای برفی تهران سری میزنیم به دکه های روزنامه فروشی تا ببینیم که روزنامه های صبح امروز چه خبرهایی رو برای مخاطبانشون تدارک دیدن. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه آرمان امروز آغاز کنیم.
بله، روزنامه آرمان امروز عکس های یک خودش رو به آقای نلسون ماندلا اختصاص داده. ماندلا نمیمیرد، پایان نماد مبارزه با نژاد پرستی، مجموعی از یادداشت ها، گزارش ها و تحلیل های این روزنامه هست درباره نلسون ماندلا. اما در کنار عکس آقای ماندلا، روزنامه آرمان عکس کاظم معتمد نژاد رو منتشر کرده و از او به عنوان پدر علم ارتباطات نام برده که روز پنجشنبه در تهران درگذشت. تیتر یک روزنامه آرمان هم سخنان آقای منصور آرانی هست، یکی از نمایندگان مجلس، که گفته ما از آقای جکسترا دعوت کردیم که به ایران سفر کنه و این میزبان این دعوت هم گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس خواهد بود.
اما آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه اعتماد چه عکسی رو به عنوان عکس یک و تیتر یک خودش انتخاب کرده؟
روزنامه اعتماد هم مشابه روزنامه آرمان در عکس یک خودش عکس نلسون ماندلا و کاظم معتمد نژاد رو منتشر کرده. برای آقای ماندلا نوشته پایان نلسون، آغاز اسطوره ماندلا، و برای آقای معتمد نژاد هم نوشته بدرود آموزگار ما، که البته در هر دو عکس صفحاتی هم ذکر شده که دست کم 3 صفحه ویژه‌نامه برای هر یک از این چهره‌ها روزنامه اعتماد امروز منتشر کرد.
و به این ترتیب امروز روز ماندلا و معتمد نژاد هست. روزنامه شرق چه کرده؟
روزنامه شرق هم عکس و تیتر یکی خودش رو به نلسون ماندلا اختصاص داده. پیرمرد چشم آزادی بود تیتر یکی روزنامه شرق برای انتشار خبر درگذشت نلسون ماندلا انتخاب کرده. البته یک گزارش مفصلی هم درباره قرعه کشی جام جهانی و قرار گرفتن ایران در کنار تیم‌های آرژانتین و نیجریه و همچنین بوسنی و هرزگوین هم منتشر کرده.
اما آقای رفیع‌زاده، امروز روز 16 آذر روز دانشجو هست. آیا روزنامه های تهران هیچ کدوم به این موضوع نپرداختن؟
برخی از روزنامه ها در صفحه یک اخبار یا گزارش هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه قانون که با عنوان آشتی دانشگاه با دولت خبر داده که امروز قرار است آقای حسن روحانی در دانشگاه بهشتی تهران حاضر بشه و به مناسبت روز دانشجو سخنرانی انجام بده. روزنامه قانون هم عکس یکی خودش رو باز به نلسون ماندلا اختصاص داده.
اما از روزنامه شهروند برای ما بگید، روزنامه‌ای که گویا قرار هستش که مسائل غیر سیاسی جامعه ایران بپردازه.
روزنامه شهروند در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره نجات 5000 مسافر که در جاده‌های مختلف کشور به نوشته این روزنامه گرفتار برف و کولاک شده بودند. از سوی هلال احمر که روزنامه شهروند وابسته به اون هم هست، نجات داده شدند. یک گزارش هم داره این روزنامه در صفحه یک، هم بخشی از این گزارش منتشر شده با تیتر درد در شین آباد هنوز ادامه داره، ماجرای دخترانی که در مدرسه آتش‌سوزی مدرسه انقلاب اسلامی در شیناباد پیرانشهر بر اثر آتش دچار آسیب دیدگی شدن و عکس یکی از اونها رو هم امروز روزنامه شهروند منتشر کرد.
اما آقای رفیع‌زاده، از روزنامه کیهان برای ما بگید، روزنامه این روزنامه صفحه یک خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
روزنامه کیهان امروز عکس یک خودش رو به دیدار آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نوری المالکی نخست وزیر عراق اختصاص داده. در تیتر یک همین روزنامه نوشته که رئیس جمهور آمریکا گفته ما سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران رو همچنان پابرجا نگه خواهیم داشت. و البته این روزنامه در یک خبر دیگر هم از قول امام جمعه تهران نوشته که اگر فتنه‌گران پررویی کنند با اونها برخورد خواهیم کرد.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم که تا اینجا همراه ما بودید، اما همچنان با ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
و همراه با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
در جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین همگروه شد. مراسم قرعه‌کشی در شهر سالوادور واقع در برزیل و با حضور نمایندگان 32 کشور شرکت کننده در جام جهانی برگزار شد. به گزارش شبکه ESPN، مسئولیت قرعه‌کشی را جروم والکه، دبیر کل فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا عهده‌دار بود.
Argentina's group is next. Iran. Group F: Argentina, Bosnia-Herzegovina, Iran, Nigeria. Argentina will go through the formalities.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه آرژانتین، نیجریه، ایران و بوسنی-هرزگوین در گروه 6 جام جهانی قرار گرفتند، سرمربیان تیم‌ها نظرات خود را ابراز داشتند. استفن کشی، سرمربی تیم ملی فوتبال نیجریه، در مورد ایران گفت: همین که ایران تا اینجا رسیده نشان می‌دهد تیم خوبی است. الخاندرو سابلا سرمربی تیم ملی آرژانتین گفت ما در گروه مرگ قرار نگرفته ایم و در گروهی بازی خواهیم کرد که یک گروه جغرافیایی است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به رویترز گفت ما به جام جهانی آمده ایم که با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. بازی کردن با آرژانتین موقعیت خوبی است. صفت سوسیچ سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی-هرزگوین هم از قرار گرفتن در گروه 6 استقبال کرد و آن را فرصت خوبی برای تیمش نامید. او گفت هیچ تیمی را نباید دست کم گرفت، حتی ایران را. این در حالی است که ایران تا کنون 5 بار با بوسنی-هرزگوین روبرو شده که 4 پیروزی و 1 مساوی داشته. ولی باید گفت تیم بوسنی-هرزگوین ظرف 3-4 سال اخیر دگرگون شده است. ایران 36 سال پیش نیز در جشنواره رئال مادرید با آرژانتین بازی کرده که نتیجه آن بازی 1-1 مساوی بوده. اما ایران در چند ماه گذشته از نظر بازی‌های تدارکاتی دچار مشکل بوده. جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، دیشب بعد از مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در مصاحبه با صدا و سیما تاکید کرد که تیم ملی ایران تا شروع جام جهانی باید بازی‌های تدارکاتی داشته باشد تا بتواند چهره قابل قبولی در برزیل ارائه کند.
بازی تدارکاتی مهمترین حسنیه که میتونه داشته باشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته برای فوتبال کشورمون و ما بتونیم اونجا از نام ایران دفاع کنیم و بازی خوب رو انجام بدیم توی جام.
نخستین بازی ایران در جام جهانی 2014 برزیل حدود 6 ماه دیگر خواهد بود در 26 خرداد ماه در برابر تیم ملی فوتبال نیجریه. سپس بازی با آرژانتین و بوسنی هرزگوین. پاداش ایران برای این سه مسابقه حدود 9 میلیون دلار خواهد بود. روز جمعه در امارات متحده عربی در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در رشته کمیته تیمی دختران، تیم ملی دختران ایران با پیروزی 3-0 مقابل چین در فینال مسابقات به مقام قهرمانی رسید. به گزارش ایرنا، تیم ملی دختران ایران از حمیده عباس‌علی، پگاه زنگنه و روزیتا علیپور تشکیل شده بود. پیش از این نیز تیم کمیته پسران عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده بود. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 17 خود را پشت سر گذاشت و دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت تهران در پایان آن شانه به شانه هم با 32 امتیاز صدر جدول را همچنان در اختیار گرفتند. پرسپولیس با 30 امتیاز سوم است. استقلال تهران و فولاد خوزستان 29 امتیازی و 4 و 5.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با همکارم حسن جعفری و سرخط خبرهای امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. در حالی که ارسال پیام‌های تسلیت رهبران کشورهای جهان به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا همچنان ادامه دارد، شب گذشته گروه‌هایی از مردم در دو شهر آفریقای جنوبی به سوگواری پرداختند. همزمان با ادامه اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین، رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. در ادامه خشونت‌ها در آفریقای مرکزی، مقام‌های صلیب سرخ در این کشور اعلام کردند طی 2 روز گذشته دست کم 285 جسد را در پایتخت این کشور جمع‌آوری کردند. تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی برزیل با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی هم گروه شد. کنفرانس امنیتی منامع در میان تدابیر شدید امنیتی از دیروز در پایتخت بحرین آغاز شد و قرار است تا روز یکشنبه ادامه یابد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را موج تازه سرکوب فعالان اطلاع رسانی در ایران خواند محکوم کرد. در پی انصراف عربستان سعودی از پذیرش عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل، این کرسی به اردن رسید. و سرانجامی که یک گیتار متعلق به باب دیلن در یک حراجی به مبلغ حدود 1 میلیون دلار به فروش رسید. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در ادامه صبحانه با خبر، همکارم شاهین بشیری نگاهی داره به تلاش‌ها برای ترمیم روابط ایران و عربستان سعودی. فرج سرکوهی مانند هر شنبه به معرفی یک کتاب خواهد پرداخت و بردیا افشین هم به سراغ مهمترین اتفاقات 7 روز گذشته جهان موسیقی رفته. و پس از مذاکرات هسته‌ای ژنو که با بروز نگرانی میان کشورهای عرب همسایه ایران همراه بود، جمهوری اسلامی کوشید این نگرانی‌ها را برطرف کند و در این راستا وزیر امور خارجه ایران سفرهایی به کشورهای همسایه انجام داد. اما اکنون یک مقام عالی رتبه دیگر ایران هم در مورد ترمیم روابط با عربستان سعودی اظهار نظر کرده که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به بررسی آن پرداخته است.
4 روز پس از آنکه وزیر امور خارجه ایران در عمان از عربستان سعودی دعوت کرد برای حل مشکلات منطقه به ایران دست همکاری بدهد، رئیس مجلس ایران نیز در همین کشور بر روابط نزدیک ایران و عربستان تأکید کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، علی لاریجانی روز جمعه 15 آذر در پایان سفر خود به عمان گفت که عربستان از کشورهای مهم منطقه است و ایران از گذشته با این کشور روابط نزدیکی داشته. با وجود این، آقای لاریجانی گفت ممکن است در بعضی امور اختلاف نظر نیز وجود داشته باشد، اما ایران روی اتحاد و مودت اسلامی حساب باز می‌کند که به گفته وی هیچ چیز جای آن را نخواهد گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت کشورهای منطقه مانند عربستان و کویت از صدام حسین در جنگ با ایران افزود، حتی در جنگ صدام با ایران که برخی کشورهای عربی از صدام حمایت کردند، ایران پس از جنگ انتقام نگرفت و زمانی که صدام به کویت حمله کرد، از کویت حمایت کرد. لذا به گفته وی، ایران یک نگاه بلند مدت برای ثبات و امنیت منطقه دارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد تمایل ایران به ترمیم روابط با عربستان و کشورهای منطقه معتقد است.
من فکر میکنم سه نکته اهمیت داره. نکته اول این هست که جمهوری اسلامی در این مقطع چه نیازی داره به اینکه روابط خودش رو به کشورهای عربی بهبود ببخشه. پاسخ این مطلب این هست که در شرایط امروزی که جمهوری اسلامی قرار گرفته، برای خروج از انزوای سیاسی اقتصادی نیاز هست به ترمیم روابط با همسایگان خودش، که خب بخشی از این همسایگان کشورهای عربی هستند. بالاخص مسئله سوریه به روابط ایران و کشورهای منطقه مثل قطر یا عربستان سعودی و همچنین ترکیه آسیب رسونده و این تلاش ها شاید بتونه در برخی مقاطع این مشکل رو کاهش بده. نکته دوم این هست که روابط ایران و کشورهای عربی منطقه در چه سطوحی قابل ترمیم هست. من فکر میکنم در سه سطح این روابط جریان داشته. یک سطحش روابط اقتصادی معمول هست، یک سطحش روابط این کشورها در اوپک هست و سطح سوم هم ترتیب امنیتی هست که میان این کشورها وجود داره. در ترتیبات امنیتی کار دشواری در پیش هست، چون اعتماد متقابل میخواد و این اعتماد در مواردی مخدوش شده. اما در روابط اقتصادی فکر میکنم که این قابل ترمیم هست، میتونه بهتر از این باشه. در روابطی هم که ایران با کشورهای عربی داره در اوپک، در اونجا هم میتوانند اینها به نکاتی برای همکاری دسترسی پیدا کنند. و نکته سوم مسئله هسته‌ای ایران هست که کاملا یک موضوع جداگانه هست. کشورهای منطقه بالاخص در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران هستند. توافق ژنو 3 هم در نوامبر 2013 نتونسته برخی از کشورهای عرب منطقه رو راضی بکنه. جمهوری اسلامی غیر از کشورهای غربی و گروه 5 به علاوه 1 نیاز به اعتماد سازی در منطقه هم داره.
ایران و عربستان سعودی از کشورهای با نفوذ در خاورمیانه هستند، اما روابط این دو کشور در سالهای اخیر و درباره موضوعاتی مانند برنامه اتمی تهران و بحران سوریه دچار تنش شده است. حکومت ایران در کنار روسیه بزرگترین حامی دولت بشار اسد در سوریه بوده، اما عربستان سعودی از مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کند. سخنان رئیس مجلس ایران درباره رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس و به ویژه عربستان پس از آن ایراد شده است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز هفته گذشته خواستار بهبود روابط با کشورهای منطقه شد. آقای ظریف گرچه بر وجود پاره اختلاف نظرها تأکید کرد، اما گفت که لازم است بر مشترکات تأکید شود. آقای ظریف همچنین از عربستان سعودی دعوت کرد تا در مسیر استقرار صلح و ثبات در منطقه با ایران همکاری کند. وزیر خارجه ایران نیز همچون علی لاریجانی عربستان سعودی را کشوری مهم در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام برشمرد و برای سفر به ریاض ابراز تمایل کرد. محمد جواد ظریف با بیان اینکه انجام این سفر به هماهنگی‌ها میان دو طرف بستگی دارد، بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه میان ایران و عربستان سعودی تاکید کرد.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
صبح شنبه است و مطابق معمول هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی در معرفی کتابی که برای اون هفته انتخاب کرده. آقای سرکوهی، برای ما بگید که این هفته در مورد چه کتابی صحبت خواهید کرد؟
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز، به خصوص کسانی که مطالعه میکنن و به خوندن کتاب علاقه مندن. خب چندین بار کتابهای رمان و داستان معرفی کردیم، این بار یک کتابی رو معرفی خواهیم کرد با عنوان تاریخ زیباشناسی. این سوال همیشه مطرح است که چه چیزی زیباست؟ آیا همه انسان ها مثلا در مورد زیبایی یک نظر دارن؟ میبینیم که نه، اینطور نیست. مثلا در قرون گذشته زنان زیبا، مثلا در دوره قاجاری زنان چاق زیبا بودند، در دوران کنونی زنان لاغر زیبا هستند، یا مثلا گل ها همینطور، رنگ ها همینطور. به هر حال زیبایی چیه؟ و بعدم به چه چیزی ما میگیم زیبا؟ چه چیزی سبب میشه که ما بگیم یه چیزی زیباست و یه چیزی زیبا نیست؟ و بعد این معیارهای زیبایی در طول تاریخ چه تحولاتی پیدا میکنن؟ اینا مسائلی است که زیبایی شناسی بهش میپردازه. حالا یک کتاب سه جلدی هست به نام تاریخ زیبایی شناسی یا تاریخ زیبایی شناسی، که یکی از معتبرترین کتاب های در این زمینه در همه دانشگاه های معتبر دنیاست. این کتاب رو ولادیسلاو تاتاریفیویچ نوشته که یک فیلسوف بسیار مشهور هست، در لهستانی هست. جلد این کتاب سه جلد هست. جلد اولش رو جواد پندرسکی ترجمه کرده و اخیرا نشر علم منتشر کرده. جلد دومش رو آقای عبادیان ترجمه کرده و جلد سومش هم قرار است خود این مترجم آقای پندرسکی ترجمه بکنه. یه توضیح هم بدم که واژه استتیس رو معمولا در فارسی به زیبایی شناسی ترجمه میکنن، اما این مترجم به زیبا شناسی ترجمه کرده. برای این جلد هم یک مقدمه بسیار خوبی داره که مؤلف نوشته، مترجم نوشته و کمک میکنه به فهم کتاب. بعدم فهرست اعلام داره، فهرست موضوعی داره و برخی متون اصلی یونانی مورد استفاده نویسنده هم معرفی شدن.
اما آقای سرکوهی، مؤلف این کتاب در ایران چندان شناخته شده نیست. میشه جزئیات بیشتری از زندگی و شخصیت این فرد رو برای ما بگید؟
بله، چون همونطور شما گفتید آدم بسیار شناخته شده نیست. میشه گفت شناخته شده نیست چون اولین کتابی از او هست که به فارسی ترجمه میشه. ولادیسلاو تاتاریفیویچ در سال 1886 در ورشو در لهستان به دنیا آمد، در سال 1980 درگذشت. زندگی عجیب غریبی نداره. آدم محقق و دانشمندی بود، بیشتر هم کار خودش رو در محافل دانشگاهی گذروند. بعد که در کتابایی هم که نوشته مثل تاریخ فلسفه، تحلیل سعادت، کتاب خاطرات، جز و همچنین این کتاب زیباشناسی، جز کتابهای بسیار خوب هستند. این کتاب زیباشناسی رو در سالهای 1962 تا 1967 نوشته و ترجمه اینو خود این ترجمه انگلیسی اونم در سال 1970 به بازار آمد. این کتاب 8 قرن، یعنی از قرن 5 پیش از میلاد تا قرن 3 پس از میلاد رو بررسی میکنه.
و آقای سرکوهی، جزئیات بیشتری از مباحثی که کتاب به اون میپردازه رو برای ما میگید؟
بله، این کتاب در همونطور که گفتم جلد اول از یک مجموعه سه جلدی است. در این جلد اول که ترجمه شده سه فصل داره با عنوان زیباشناسی دوران باستان، زیباشناسی یونانی گرا و زیباشناسی کلاسیک. در فصل اولش راجع به مبانی شعر، هنرهای تجسمی، پیش‌فرض‌های رایج زیباشناختی که چه چیزی زیباست و چه چیزی زیبا نیست در میان یونانیان بحث می‌کنه. در بخش دوم، یعنی در بخش زیبایی شناسی دوره کلاسیک، به هنرهای تجسمی می‌پردازه، به فلسفه، به نظری که فیلسوفان قدیم یونانی از فیثاغورس گرفته تا افلاطون و در بخش سوم، یعنی زیباشناسی یونانی گرا، بررسی میکنه زیباشناسی اپیکوریان، زیباشناسی شکاکان و رواقیون، بعد فیلسوفان رومی رو، و بعد هم یک تحلیل بسیار زیبایی از نظریات فلوتین ارائه میده.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که امروز هم با ما بودید.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های کیهان و جوان در شماره روز شنبه خودشون هشدارهای تازه اصولگرایان به اصلاح طلبان و حسن روحانی رو مورد توجه قرار دادن. این هشدارها به چه مناسبتی داده شده؟
امروز اونطوری که روزنامه‌های کیهان و جوان کرد و روزنامه‌های محافظه‌کار و اصولگرا هستند و نزدیک به طیف تندروی اصولگرایان، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند. در این گزارش‌ها و یادداشت‌ها هشدار دادن به آقای حسن روحانی و همچنین اصلاح طلبان. نگرانی اصلی اونها از امروز که روز دانشجو هست و سیاسی تر شدن دانشجویان در دانشگاه هست و این رو به راحت اعلام کردن. دومین نگرانی هم اونطوری که روزنامه کیهان به نقل از امام جمعه تهران احمد خاتمی، که البته هیچ نسبتی با محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات نداره، نوشتن، انتخابات آینده هست. البته روزنامه کیهان نوشته که احمد خاتمی روز گذشته در نماز جمعه تهران گفته که برخی از کسانی که ایشون از اونها به عنوان فتنه‌گر نام برده به دلیل اینکه دوستانشون در دولت آقای روحانی سمت گرفتن، امیدوار شدن که بار دیگر فتنه در ایران ایجاد کنند، که ایشون هشدار داده اگر چون این کاری انجام بگیره با جمعیت میلیونی به گفته ایشون که در 9 دی ماه آمده بودند به خیابان‌ها، با اونها مقابله خواهند کرد. البته یک خبر مهم هم روزنامه کیهان منتشر کرده و اون این که آقای کامران دانشجو وزیر دولت آقای احمدی نژاد بود، وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد بود، بار دیگر روز گذشته در نماز جمعه تهران و به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه حمله کرده به دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان و گفته اگر اجازه بدیم که اصلاح طلبان به دانشگاه راه پیدا بکنن در آینده پشیمان خواهیم شد. روزنامه جوان هم یادداشت مفصل و همچنین گزارش بلند بالایی نوشته با این عنوان که قرار است فتنه‌گران دانشگاه ها رو در اختیار بگیرن و البته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران به آقای روحانی در این باره به شدت هشدار داده.
اما آقای رفیع‌زاده، امام جمعه مشهد تنها راه آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو عفو اونها از سوی رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده. آیا هیچ روزنامه‌ای امروز این خبر رو پوشش داده؟
بله، امروز روزنامه آرمان این خبر رو منتشر کرده، خبر سخنان آقای احمد علم الهدا که امام جمعه مشهد هست. ایشون گفته که تنها راهی که برای شکستن حصد میرحسین موسوی و مهدی کروبی و البته زهرا رهنورد وجود داره اینه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اونها رو مورد عفو قرار بده. آقای علم الهدا که خودش از مخالفان آقای موسوی و کروبی بوده و از حامیان دولت آقای احمدی نژاد بود، گفته ما بخیل نیستیم اگر رهبری اینها رو مورد عفو قرار بده، اما ایشون گفته که ما اجازه نمیدیم که دولت آقای روحانی بخواد با خبرسازی و به گفته ایشون با حمایت اصلاح طلبان به سمتی پیش بره که حصد آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو بشکنه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان از قول وزیر سابق اطلاعات نوشته که هنوز زود است که برخی افراد قدرت نظامی ایران را بشناسند. روی سخن حیدر مصلحی با چه کسانیه؟
به طور مستقیم اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، ایشون پاسخ آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو داده و این تأکیدش بر این که برخی هنوز زوده که قدرت نظامی ایران رو بشناسند به آقای ظریف برمیگرده. برای این که روزنامه کیهان نوشته که آقای حیدر مصلحی در پاسخ به سخنانی که آقای ظریف در دانشگاه تهران چند روز پیش بیان کرده، این سخنان رو بر زبان آورده. آقای ظریف به نوشته روزنامه کیهان در دانشگاه تهران گفته بود که ما نمیتونیم در برابر قدرت نظامی آمریکا بایستیم، بلکه میتونیم از طریق دیپلماسی عمومی و از طریق اتکا به مردم مقابله بکنیم با تهدیدهای خارجی. اما روزنامه کیهان نوشته که آقای حیدر مصلحی گفته که ما چنان قدرت نظامی داریم که میتونیم پاسخ آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای رو به شدت بدیم.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
جامعه جهانی تحریم را از روی حکومتی برمی‌دارد که به دنبال جاه‌طلبی سیاسی و نظامی است. سخنان احمد خاتمی بیانگر آن است و از اعمال گذشته خود پشیمان نشده. این پیام تلفنی که یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستاده. شنونده دیگری که خودش رو ذوالفقار معرفی کرده نوشته: آقای روحانی و ظریف، شما اگر باغبانید باغ خودتان را بیل بزنید. لازم نیست از آزادی‌خواهی و مرام ماندلا تعریف کنید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57C شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. شما هم میتونید نظرات خودتون رو برای ما اسمس کنید. با بردی و افشین سری میزنیم به جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. با یک روز تأخیر به سراغ مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی ایران میرم. معمولا این کار رو اغلب جمعه ها میکنم، اما دیروز به یاد نلسون ماندلا آهنگ هایی که درباره او ساخته شده رو پخش کردم. رهبر جنبش های آزادی خواهی و برابری اجتماعی در آفریقای جنوبی که به تازگی در 95 سالگی درگذشته. به هر حال این بار برخلاف رسم معمول تو آغاز یک هفته تازه درباره مهمترین هایی میگم که تو هفته گذشته رخ داده. با این حال قبل از هر چیزی یاد هوشنگ ظریف میکنم که خیلی ها او رو استاد میخونن، از نوازندگان برجسته تار و هنرمندان به نام موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی که امروز باید تولد 75 سالگیش رو جشن بگیره. این یک اتود در دشتی ساخته علی نقی وزیری که هوشنگ ظریف اون رو با تار خودش اجرا کرده، نوازنده برجسته‌ای که درست 75 سال پیش در چنین روزی در شهر تهران متولد شده بود. اما تو هفته‌ای که گذشت خبر دستگیری امیر تتلو، هنرمند پرطرفدار موسیقی رپ و هیپ هاپ، توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. وسط هفته پیش رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران سرهنگ مسعود زاهدیان این خبر رو اعلام کرده بود و گفته بود تتلو رو بعد از دستگیری در اختیار مقام‌های قضایی قرار داده. تتلو آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده موسیقی رپ و هیپ هاپه که تو عرصه غیر رسمی موسیقی ایرانی فعالیت میکنه، عرصه‌ای که رسانه‌های ایرانی بهش میگن موسیقی زیرزمینی. و حالا رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا بعد از دستگیری تتلو 30 ساله به نظر میاد برای دیگر هنرمندان عرصه مستقل و غیر رسمی ایرانی خط و نشون کشیده، خصوصا هنرمندان موسیقی پاپ که آثارشون از شبکه‌های تلویزیونی ایرانی بیرون از کشور پخش میشن. سرهنگ زاهدیان گفته این موارد رو شناسایی میکنه و با همه اونها برخورد. به هر حال بعد از این دستگیری هنرمندان موسیقی ایرانی از عرصه‌های مختلف به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله یغما گلرویی ترانه‌سرای مشهور، شاهین نجفی هنرمند موسیقی، شهره سولتی خواننده کهنه‌کار موسیقی پاپ و رضا صادقی ستاره این روزهای موسیقی پاپ داخل کشور.
تو میگیره یه دیوونه که اگه یه روز نبینه ته میمیره، یه کسی مونده هنوزم تو همین گوشه کنارا که واسش وقتی تو نیستی تا یک ثانیه دیره.
راجع به رضا صادقی بگم، شاید واکنش صادقی تو این بین نسبت به دستگیری امیر تتلو از همه جالب توجه تر بوده، چرا که صادقی هنرمندیه که خودش به صورت رسمی در ایران فعالیت میکنه. او گفته اصلا خوشایند نیست هنرمندی مثل امیر تتلو رو مجرم خوند. رضا صادقی گفته باید اجازه داد هنرمندانی که به صورت غیر رسمی فعالیت میکنن رسما به کارشون ادامه بدن. او گفته در این صورت هنرمندان موسیقی زیرزمینی میتونن موسیقی ایران رو ارتقا هم بدن. به غیر از این اظهار نظرها، رضا صادقی 35 ساله هفته پیش حرفای جالب دیگه هم زده بود، از جمله این که پزشکی رو بخشیده که باعث مشکل جسمی شده. رضا صادقی به دلیل یک اشتباه پزشکی از کودکیش توان ایستادن رو روی پاهاش بدون ابزار کمکی نداره، اما او میگه این مشکل باعث شده چیزهایی رو بیاموزه که دیگر بچه ها تو اون سن فرصتش رو نداشتن.
وقتی فایده ای نداره واسه خوردن، واسه چه، واسه عشقای تو خالی ساده مردن، واسه چی، نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم، نمیخوام در بدنه هیچ و خمه این جاده شد واسه آتیش همه یه هیزم آماده شد یا یه موجود
و رسانه‌های ایرانی هفته گذشته از این حرف زدن که احتمال داره رادیو و تلویزیون دولتی ایران مجدداً آثار محمد رضا شجریان رو پخش کنه. از 4 سال پیش پس از انتخابات جنجالی دوره دهم ریاست جمهوری ایران آثار محمد رضا شجریان از صدا و سیمای ایران پخش نمیشه. البته بعد از اینکه شجریان به رئیس رادیو و تلویزیون نامه نوشت که آثارش رو از این رسانه پخش نکنند. شجریان 73 ساله اون زمان از حامیان جنبش اعتراضی مردم ایران به نتایج انتخابات بود و توی مصاحبه ای گفته بود اینکه صداش رو از رادیو و تلویزیون دولتی ایران میشنوه احساس شرم میکنه و تنش میلرزه. اما به تازگی تهیه کننده برنامه موسیقی دستان گفته از چهره‌های برجسته کهنه‌کار موسیقی ایرانی میخواد یاد کنه، کسانی مثل اکبر گلپایگانی، محمد رضا شجریان و خیلی های دیگه، و همین اظهار نظر این تصور رو به وجود آورده که باز هم ممکنه صدای شجریان از رادیو و تلویزیون ایران پخش بشه و این میتونه برای خیلی از ایرانی ها خبر خوشایندی باشه. به هر حال ما در آخر به تصنیفی به اسم دلشدگان گوش میدیم با آواز محمد رضا شجریان از آلبومی به همین نام که برای فیلم دلشدگان ساخته شده، فیلمی از علی حاتمی محصول سال 1370. با هم گوش میدیم تصنیف دلشدگان، اثری ساخته حسین علیزاده با آواز محمد رضا شجریان.
تا دقایق دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.
غم از دل ها براندازیم ما دل شدگان.